أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری زید پنجمین شرط از شرایط متعاقدین شش مطلب رو بررسی میکنن. مطلب اول تبیین محل بحث بود، اشاره به اقوال بود، گذشت. مطلب دوم تعریف فزون و ذکر بعضی از مصادیق بود، این هم گذشت. یه سوال مهمی رو هم زیدش جواب دادن که اگر موقع بیع مالک رضایت باطنی داشته باشد، این مسئله هم داخل در بحث بیع فضولی هست یا بگیم اونجا معامله صحیحه و نیاز به بحث نداره. مرحوم شیخ انصاری ضمن بررسی چهار مرحله یا به تعبیری چهار گام نتیجه گرفتن آخرش که به نظر ما اگر مالک در لحظه بیع رضایت داره، این دیگه مصداق بیع فضولی نیست، به خاطر اینکه ما در بیع یک ایجاب و قبول نیاز داریم، و یک رضایت مالک. و وقتی مالک رضایت داشته، ولو اینکه به کسی ابراز نکرده، بیع صحیح مصداق بیع فضولی نیست. و بعدش هم فرمودن حالا که کسی نمیدانسته آقای مالک رضایت باطنی داشته، باید بر اساس این رضایت باطنی ترتیب اثر بده، یعنی اون معاملهی که انجام شده رو دیگه نباید دستش بزنه، نباید فسخش بکنه، نباید دروغ بگه، بگه من راضی نبودم. بین خود و خدای خودش باید پایبند باشه به اون رضایتی که در باطنش بوده لحظه بیع. بعدش هم فرمودن حالا ما که بیع فضولی نمیدونیم، اگرم کسی بیع فضولی بدونه، دو تا تفاوت مهم با بیع فضولی داره و نهایتا دیگه حالا چهار مرحله و چهار گامی که به اتمام رسید. امروز وارد مطلب سوم می‌خوایم بشیم، بررسی تفصیلی صور بیع فضولی. این صور بیع فضولی رو مرحوم شیخ انصاری سه صورت اصلی می‌دونن که به واسطه این سه صورت سه مسئله رو تدوین میکنن. اولین مسئله ای که حالا چطور میشه صورت این سه تا مسئله رو بنویسیم؟ بیع فضولی از این جهت که فضول بیع رو برای چه کسی انجام داده، سه تا حالت پیدا میکنه که تبدیلش میکنیم به سه تا صورت.
بیع فضولی از جهت من له العقد، یعنی اون کسی که این عقد فضولی برای او انجام شده، پول به حساب او میخواد بره، آقای فضول میگه آقا من برای شما کتابتو فروختم، من مثلا فرض بفرمایید برای پدرت کتاب رو فروختم. بیع فضولی از جهت من له العقد دو تا شق پیدا میکنه در عبارت مرحوم شیخ انصاری. یک شقش اینه که برای مالک انجام میده، یک شقش اینه که برای خودش انجام میده. برای مالک فروخته است، برای خودش فروخته است. حالا یه حالت سومی هم داره که برای یه نفر دیگه فروخته باشه، سمونه که مثلا این کتاب رو برای خودش هم نفروخته، برای مالک هم نفروخته، یه فقیری پیدا کرده دلش سوخته، یه مالی رو دزدیده رفته برای اون فقیر فروخته که پولش رو بریزه به حساب اون فقیر مثلا. حالا اینها میاد در آینده. فعلا می‌فرماید از جهت کسی که عقد برای او انجام شده، یعنی پول و ثمن برای اوست،
یا برای مالک فروخته، تازه مثلا نگاه خیرخواهی هم بوده، گفته آقا یه مشتری خوبی پیدا کردم برای اون دوچرخه کهنه‌ای که خاک می‌خورد توی انبار و فروختم رفت برای خود شما و پول رو هم واریز کردم به حساب شما. حالا اون جایی که برای مالک فروخته می‌فرمان دو صورت پیدا می‌کنه، یا بدون منع قبلی مالک بوده یا با منع قبلی مالک بوده. یعنی مالک گفته بوده، پدر گفته بوده مبادا کسی دوچرخه داخل انبار که 20 ساله داره خاک میخوره بره بفروشه و این رفت فروخت. یه بار مالک منع نکرده بوده بدون منع قبلی، یه بار با منع قبلی مالک. خب پس مجموعاً شد سه تا صورت، سه تا حالت. یه بار برای مالک فروخته بدون منع قبلی مالک، برای مالک فروخته با منع قبلی مالک، یا برای خودش فروخته. این سه تا رو مرحوم شیخ انصاری شماره میزنن و به عنوان سه صورت اصلی بحث میکنن ازش، که صورت اول میشه همون مسئله اول. مسئله اول بیع فضولی برای مالک بدون منع قبلی مالک. گفتیم بدون منع قبلی، یعنی پدر نگفته بود که کسی به وسایل توی انبار دست نزنه، کسی نفروشه اون وسایل رو، نه من مطرح نکرده بوده. در اینجا چند نکته مرحوم شیخ انصاری دارن، بعضی از نکاتشون خیلی کوتاهه، بعضیاش نیاز به توضیح داره. دیدید حالا برای که محتوا تفکیک و دسته‌بندی بشه نکته بندیش میکنیم. نکته اولشون اینه که میگم قدر متیقن از مبحث بیع فضولی همین حالت اول هست، یعنی اون جایی که دیگه همه قبول دارن یه بیع فضولی اتفاق افتاده، باید بحث بکنیم صحیح هست یا نه. این جاییه که برای مالک فروخته بدون منع قبلی مالک، چون اگر برای مالک فروخته باشه قبلا هم مالک گفته حق نداره کسی اموال منو بفروشه، اینجا بعضیا میگن خب اصلا بیع باطله، بحث نداره که، چه بحثی بکنیم تو بیع فضولی. اون چیزی که قدر متیقن از بحث فضولی است، پس نکته اول اینه، قدر متیقن از بحث بیع فضولی همین مصداق و همین مسئله هست. همین صورت اول روشن‌ترین مصداق برای مبحث بیع فضولیه که بحث بکنیم بیع فضولی صحیح هست یا صحیح نیست، نیاز به اجازه دارد یا ندارد. نکته دوم اقوال و ادله رو مطرح می‌فرمایند. می‌فرمایند دو تا قول داریم در اینجا. قول اول مشهور، می‌فرمایند صحیح این بیع فضولی. دقت بکنید وقتی میگن صحیح بیع فضولی یعنی چی؟ یعنی اون ایجاب و قبولی که اینجا اتفاق افتاد، این ایجاب و قبول صحیحه. ایجاب و قبول این صحیحه، منتها نیاز به یک اجازه بعدی هم داره، اونو بحث میکنیم سرش. کامل نیست این بیع، یک جزء اخیر علت تامه هم نیاز داره و صبر کنیم اجازه مالک هم ضمیمه بشود، ولیکن این مقداری که انجام شده صحیحه، لازم نیست بعدا دوباره ایجاب و قبول بگوین و مالک اجازه بدهد، نه، نصف راه و رفتن ایجاب و قبولشون صحیحه. پس قول اول که مشهور هستن و میفرماین که بیع فضولی صحیحه، مقصود چیه؟ مقصود اینه که دیگه این ایجاب و قبول نیاز به تکرار نداره، این نصف راه رفته شده، باقی مونده اجازه مالک. قول دوم هم بعضی قائل به بطلان هستن، حالا اسم این فقها هم میاد توی عبارت و میخونیم، مرور میکنیم با هم دیگه که قائل به بطلان. مرحوم شیخ انصاری برای قول اول که نظر مشهور باشه 6 تا دلیل رو بررسی میکنن و دلیل سوم رو متقن‌ترین دلیل میدونن برای استدلال بر قول مشهور، و خودشون هم همین نظر رو دارن که بیع فضولی صحیح هست و با اجازه مالک تکمیل می شود. حرف اینه.
حالا اون شش تا دلیل چیه؟ دلیل اول شهرت فتواییه. دلیل دوم اجماعه. دلیل سوم عمومات مثل اهل الله البيع او بالعقود و اینا هست. حالا این مقدار از عبارت رو بخونیم تا برسیم به این دلیل سوم و توضیحش بدیم که مرحوم شیخ انصاری سه تا اشکال بهش وارد میکنن و دفاع میکنن از استدلال به عمومات. صفحه 348 پاراگراف انتهای صفحه ثم اعلم. از اینجا مطلب سوم رو شروع میکنن مرحوم شیخ انصاری. ثم اعلم بدان که ان الفضولی، بیعی که آقای فضول انجام میده، عقدی که فضولی واقع میشود، سه تا حالت داره. قد یبیع للمالک، اون آقای فضول میفروشد برای مالک، پسر دوچرخه پدرشو رفته فروخته، پولم ریخته به حساب پدر. و قد یبیع لنفسه، دزده، مال دیگران رو میفروشه که پولشو بخوره، خودش استفاده بکنه. و علل اول اونجایی که برای مالک فروخته، قد فقط لا یسبقه منع من المالک و قد یسبقه المنع. اونجایی که برای مالک فروخته، یک حالتش اینه که سبقت نگرفته است بر اون بیع، منعی از مالک قبل از اینکه بیع انجام بشود هیچ منعی مطرح نشده بوده، بابا نگفته بوده من راضی نیستم کسی این دو شرخه کهنه منو بفروشه. و قد یسبقه المنع، گاهی وقتا هم سبقت گرفته است بر اون بیع منع. پدر اعلام کرده کسی به وسایل انبار دست نزنه، حق نداره بفروشه اینها رو رد کنه بره. فهنا مسائل ثلاث، میفرمایند با توجه به این سه حالتی که برای بیع فضولی تصویر می شود، سه مسئله رو ما باید بررسی کنیم. الاولا مسئله اول، انی جان است بله بله. خب نگاه کنید، منع به چه معنا؟ اگر بگیم منع به معنای صراحت، یعنی گفته بوده، که خب معمولا تو دوزی که اینجوری نیستش، که اصلا مالک و دوز خیلی از موارد، حالا هستن مواردی که گاهی وقتا آشنا دوزی میکنه، آشناها راحت تر هم دوزی میکنن، گاهی وقتا افراد میگن آقا تو خونه ما اومده دوز، قشنگ درا هیچ آسیبی ندیده، قشنگ رفته سر همون کشویی که یه وسایل بوده همون رو برشو رفته، نه چیزی به هم ریخته نه دری شکسته شده. خب گاهی وقتا پیش میاد، ولیکن اون کراهت باطنی رو خب همه دارن. بله هیچ کسی راضی نیستش که اموالش رو دزد بفروشن، اون کراهت با متا، اون کراهت باطنی مخل، یعنی بگیم این بیعی که انجام شده هیچ فایده ای نداره، یا یعنی نه بگیم باش اشکال نداره، دزد رفته فروخته ماشینش رو دزدیده و رفته فروخته دزد. قبلا اینطور مثال میزدیم، فرض بفرمایید اون موقعی که بورس خیلی رونق گرفته بود و اوج داده بودند بهش، خب دزد آمده منزل این آقا، اوراق بهادار رو، اوراقی که ثابت میکرده مالکیت این آقا بر یک سری سهام رو، دزدیده و برده فروخته به قیمت کذا در اوج. بعدش دیگه عالم و آدم فهمیدن که چه بلایی سر بورس آمد، سقوط کرد کامل. خب بعد از اینکه سقوط کرد، دزد رو پیدا کردن. خب اینجا این آقا چه میگوید؟ قطعا میگه آقا من راضیم به اون معامله‌ای که این دزد انجام داده، اجازه میدم پولا رو بریز به حساب خودم، اون بیعی که دزد انجام داده، اوراق بهادار من رو، سهام من رو رفته فروخته به اون قیمت کذایی بالا، کاملا راضیم، چون الان دیگه ساقط شده، به یک سوم رسیده قیمت اون، ارزش اون اوراق بهادار من. حالا دیگه اینها رو بحثا شو دیگه میکنیم دیگه، هنوز خیلی وارد نشدیم در اصل بحث. ان یبیع للمالک مع عدم سبق منع من المالک، بفروشد فضول از طرف مالک، یعنی قصدش اینه که پولو به حساب مالک واریز بکنه، بدون سبقت منعی از جانب مالک. مالک هم هیچ منعی نکرده بود که حق نداری بفروشی این وسیله من رو. و هذا هو المتیقن من عقد الفضولی. این نقطه اولشونه، خیلی کوتاه. قدر متیقن از بحث عقد فضولی این حالتی که ما بیایم سرش بحث بکنیم صحیح هست یا نیست. بررسی حکم فقهی بیع فضولی روشن‌ترین مصداقش همین مسئله اول است که دیگه کسی سرش اختلاف نداره. عرض کردم مثلا توی حالت دوم برای مالک فروخته، ولی مالک گفته بود حق نداری بفروشی. اگر گفته، خب بعضیا میگن اینجا خیلی روشنه که معامله باطله، بحث نداره، بحث چی بکنیم ازش؟
عقد فضولی. حالا یکی یکی همه رو بررسی کنیم. این نکته اول. نکته دوم عرض کردیم اقوال و ادله اقوال. ول مشهور و قول اول مال مشهوره از صحه. مشهور قائل به صحت بیع هستن، نه به معنای این که همه چیز تمام شده، به معنای این که ضمیمه شدن اجازه مالک کارو تکمیل میکنه و میبنده. بل فی تذکره نسبه الی علمائنا. خب حالا اشاره به دلیل دارن میکنن. دلیل بر این صحت چیه؟ میفرمایند که اجماع نسبه الی علمائنا تارتن صریحاً نسبت داده به مجموعه علماء امامیه، گاهی وقتا با صراحت گفته امامیه چون این گفتن، و اخرى ظاهرن در بعضی از عبارات مرحوم علامه عبارتشون ظهور داره در این حکم صحت توسط فقها به قوله اندنا. این اندنا یعنی نزد ما امامیه، این ظاهره. گاهی وقتا میگن که اندل امامیه، این تصریح میکنن، گاهی وقتا میگن اندنا. بالاخره اندنا هم ظهور داره که اجماع اندل امامیه رو دارن میگن دیگه. خب اون بله ترقی رو هم توضیح بدم. فرمودن والمشهورا از صحه، شهرت و مشهور اینه که صحیح هست. بل فی تذکره نسبه الی علمائنا، یعنی اجماع رو بالاتر از شهرت اینجا میخوان ذکر بکنن و بدان. الا انه ذکر عقیب ذالک ان لنا فیه قولا بالبطلان. اشاره کرده مرحوم علامه که البته یه قول به بطلانی هم وجود داره در مسئله اندنا، باز یعنی ان لنا، یعنی ما امامیه قائل به بطلان هم داریم که قول دوم باشه. حالا برمیگردن به قول اول و اون ادعای شهرت که عرض کردم دلیل اول بر صحت، دلیل اول بر قول اول شهرت فتوایی هست. این شهرت فتوایی رو توضیح میدن شیخ انصاری و فی غایت المراد. ببینید فقهای مختلفی حکم به صحت کردن و مشهور بین فتاوای فقها صحت این مسئله اول است. شهید اول در غایت المراد فرمودن حکی از صحت و انل امانی، حکایت شده صحت این بیع فضولی در حالت اول از امانی. خب ابن ابی عقیل امانی که گاهی وقتا ازشون تعبیر میشه به قدیمین، با این اصطلاح شما از اصول فقه آشنا هستید، اصول فقه مرحوم مظفر، ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل، این دو بزرگوار رو میگن قدیمین، از قدماء اصحاب بودن و استاد شیخ صدوق، استاد شیخ مفید بوده ابن جنید، و بالاخره نسبت به این مثل مرحوم شیخ کلینی و شیخ مفید و اینها متقدم حساب میشن، لذا بهشون میگن قدیمین. کتابی هم از اونها به ما نرسیده، گاهی وقتا توضیحاتی دادم، علتش رو این بودش که این بزرگان میخواستن این اجتهادی که الان در بین ما رایج هست رو بنیان گذاری بکنن و چون حرف نوعی بود نگرفت، نه تنها نگرفت که بعضی به تقابل با اینها برخواستن، گفتن شما دارید با قیاس و استحسان فتوا میدید و باعث شد اینها مترود بشن در جامعه علمی شیعه، با این که حتی میگم استاد شیخ مفید، شیخ مفید در بعضی از موارد دفاع میکنه از ایشون، میان به شیخ مفید میگن چرا ابن جنید چنین و چنان، دفاع میکنه شیخ مفید ازشون، ولیکن دیگه این جو شکل گرفت علیه این دو بزرگوار و هیچ کتابی ازشون به ما نرسیده. یک کتابهای مختصری از اینها به دست بعضی از بزرگان مثل علامه یهلی رسیده که علامه یهلی گزارشگری میکنن، میگن مثلا در فلان مسئله ابن جنید فتواش اینه. اون کاری که شیخ طوسی انجام داد، نهایتاً شیخ طوسی کاری را انجام داد که ابن جنید و ابن ابی عقیل میخواستن انجام بدن، منتها اونها چون طراح قضیه بودن نه تو موفق نشدن که جا بندازن در جامعه علمی شیعه، ولی شیخ طوسی موفق شدن. این که ما تقسیم میکنیم فقها رو به قدما و متأخران هم دیگه توضیح دادم بارها که تا زمان شیخ طوسی میشن قدما، از شیخ طوسی به بعد میشن متأخرین، و خود شیخ طوسی هم رو این مرز هستن، یعنی کتابایی داره شیخ طوسی مثل نهایشون که جزء کتب قدماییه حساب میشه، یعنی به سبک قدما نوشته شده، و یه سری کتابایی دارن شیخ طوسی که به سبک متأخرین نوشته شده، یعنی شیخ طوسی هم با احتیاط وارد شدن توی این قضیه. ابتدا به همون سبک قدما کتابای فقهی نوشتن، جا افتادن از نظر علمی، بعد کتاب مبسوطشون رو نوشتن که حالا زیادم شیخ انصاری آدرس میدن، کتاب مبسوطشون رو نوشتن که اصلا اسمش هم پیداست، مبسوط یعنی میخوان بست بدن، تفریع فروع بکنن. حالا در هر صورت نه به هیچ وجه، به هیچ وجه قائل به قیاس نبودن و شیوه همون شیوهی بوده که شیخ طوسی بالاخره موفق شدن و جا انداختن، الی یومنا هذا هم همان است. خب حالا اون دیگه نکاتش رو سابق توضیح میدادم، فهم کنم ترم قبلم ابتدای سالم یه جلسه توضیح دادم در این رابطه. به این جهت میگه حکی از صحن العمانی، کتابی نرسیده از ابن ابی عقیل عمانی به ما و لذا حکایت شده، گزارشگری سایر علما. عمانی هم خب میدونید ما دو تا عمان داریم، یک عمان کشور عمان داریم که خلیج فارس هست، یک کشور عمان داریم، یک عمان با الف داریم. این کشور عمان با عینه، عمان یا عمان هر دوتا رو میگن با همزه، عمان یا عمان. این کجاست؟ احسن، پایتخت اردنه. اردن هم که خب میدونید دیگه همسایه فلسطین اشغالی و از اون برش بالای عراق و زیر لبنان و این لیمو عمانی که میگن توی غذاها استفاده میشه، لیمو عمانی ترشه تو نمیدونم قرمه سبزی و آبگوش اینجور جا میزنن، این لیمو عمانی مال کشور عمان نیسته، چون کشور عمان کبیره، خشکی هیچ نده، اینا لیمو تازه است، لیمو ترشه دیگه که با یه شیوه خاصی خشکش میکنن، چون همین لیمو عمانی که تو باز این مال اون عمان هست در اصل، حالا یا عمان یا عمان با همزه که پایتخت اردنه که خب اون منطقه منطقه حاصلخیزی لبنان و فلسطین و اونجاها. حالا اینم تو پرانتز. ولی مفید، مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی در نهایشون و سلار دیلمی و که دیگه آدرس کتابا رو پایین داده دیگه، مرحوم حلبی و قاضی ابن براج و مرحوم ابن حمزه و حکی عن الاسکافی، از مرحوم اسکافی هم باز حکایت شده که دیگه عرض کردم، یکی مرحوم ابن جنید اسکافی، یکی اون ابن ابی عقیل عمانی، این دوتا رو داره میگه حکیه به خاطر اینکه کتابی از اونا به ما نرسیده. و استقر علیه رأی من تأخر، رأی متأخرین هم همینه، اینایی که گفتیم به کنار در بین متقدمین شهرت داره این فتوا، در بین متأخرین هم همینطور. فقط ادا فخرالدین، یه چند نفر از متأخران نظرشون بر بطلان این بیع فضولی محل بحث است، فخرالدین مرحوم فخرالمحققین پسر علامه حلی، بعضی از متأخر المتأخرین مثل مرحوم مقدس اردبیلی مرحوم محقق داماد و بعضی از متأخر المحدثین که مرحوم محدث نوری، محدث بهرانی ببخشید، محدث بهرانی منظورشون هست. خب تا اینجا پس شهرت فتوایی ثابت شد، اجماع هم توضیح داده شد، اجماع البته اجماع منقول بودش دیگه. این دو تا دلیل. دلیل سوم، لعموم ادله البيع والعقود، عمومات دلالت میکنن احل الله البيع، اوفو بالعقود، تجارتا عن تراض، اینها همه دلالت میکنن بر اینکه این بیع درسته. چرا؟ به خاطر اینکه اون لحظه ای که فضول بیع فضولی رو انجام داد، احل الله البيع، بیع واقع شده یا نه، میگیم خب بله بیع که واقع شده، اینجا با قبول دیگه بیع واقع شده است، پس احل الله البيع میگه این کار اشکالی نداره، یعنی عرض کردیم این ایجاب و قبول صحیحه، حالا این که نیاز به مکمل داره، نیاز به اجازه بعدی داره، اون حرف دیگه ایه، بله، ولی این ایجاب و قبول صحیحه به دلیل احل الله البيع، یا اوفو بالعقود، یه عقدی منعقد شده، واجب وفاء به اون عقد. بعد از این وارد میشن شیخ انصاری، سه تا اشکال خیلی مختصر رو جواب میدن و از این دلیل هم عبور میکنن. اشکال اولشون این هست که مستشکل میگه به شیخ انصاری که آقای شیخ انصاری، شما الان میگید احل الله البيع میاد اینو تصحیح میکنه، دلیلتون بر صحت این ایجاب و قبول احل الله البيع. اشکال اول اینه که این بیعی که در لحظه معامله رضایت مالک نبوده است، ایجاب و قبولی که رضایت مالک همراه با او نبوده است، اصلا بیع نیست. چی شما میگید احل الله البیع دلالت میکنه که این کار صحیح نیست؟ اصلا بیع نیست. مگه میشه
ایجاب و قبول بدون رضایت مگه اسمش بیعه؟ شیخ انصاری جواب میده بله اسمش بیعه. خب لغت رو نگاه بکنید، عرف رو نگاه بکنید، عرف به این میگه بله بیعه، بله میگه بیعه فضولی، ولی میگه بیعه دیگه بیعه، مشکلی نداره. این اشکال و جواب اول. خیلی کوتاه اینها، در حد یه خط هست هر کدوم اشکال و جواب با هم دیگه تو عبارت. اشکال دوم اینه که باز میگن که خیلی خب عرفاً اگر بهش بی گفته میشود، ولی مگه خود شما قبول ندارید که رضایت مالک، کسی که مالک این کالاست داره معامله میشه این کالا، رضایت مالک رکن عقده. خب شما بدون توجه به ارکان عقد دارید میگید این بی درست است، در حالی که یکی از ارکان رو نداره. رضایت رکن عقد بیه و نیست. باز شیخ انصاری میفرمایند که در مقام جواب ما قبول داریم بله رکن عقده، ولی لازم نیست همون لحظه ایجاب و قبول باشه، اشکالی نداره این رکن بعدن زمینه بشود. یک رکنش ایجاب و قبوله، یک رکنش رضایت، این رضایت اشکال نداره بعدن زمینه بشود. شبیه شرط متأخر میشود ولی نه، یعنی اصلا نیاز نیستش به شرط متأخر ازش تعبیر بکنیم. اشکال سوم هم اینه که باز مستشکل میگه خب خیلی خب آقای شیخ انصاری شما اول جواب دادید به ما که عرفاً بیه، این اشکال دوممون هم جواب دادید گفتید که رضایت بعدن بیاد، ما میگیم نه. اشکال سوم این هستش که اون رضایتی که رکن بیع است باید همون لحظه بیع وجود داشته باشه، در همون موقعی که ایجاب و قبول گفته شد اون موقع این رضایت باید باشه تا مفید باشه و مؤثر باشه. مرحوم شیخ انصاری میفرمان خب به چه دلیلی حرفو میزنی؟ دلیلی نداری. کی گفته که این رضایتی که رکن عقد است و قبول داریم حتما باید لحظه بیع بوده باشد؟ همچین چیزی دلیلی نداره. بعدش هم یک نکته کوتاهی دارن، اینم بگم که یک دفعه بریم سراغ عبارت. اون نکتهشون اینه که ما دو تا اصطلاح داریم، یکی اصطلاح اذن، یکی اصطلاح اجازه، که هر دوتاشون بالاخره دلالت بر معنای رضایت میکنن. رضایت قبل از بیع رو بهش میگیم اذن، رضایت بعد از بیع رو بهش میگیم اجازه. اصطلاح رضایت مالک در قبل از بیع میاد میگه آقا به من اذن بده که برم مثلا به وکالت شما این کالا رو بفروشم. قبل از بیع رو میگیم اذن، بعد از بیع رو میگیم اجازه. حالا بدون اجازه انجام داره ولی الان بیه اجازه بده. این دو تا اصطلاح. مرحوم شیخ انصاری میفرمان که خب رضایت که یک امر باطنی هست، نسبت به رضایت ما میتونیم بیع رو به سه حالت تقسیم بکنیم. اون سه تا حالت هم حالا کوچولو این وسط بنویسیم که حالت اول اینه که از ابتدا با اذن معامله انجام بشه. شما جواب بدید حکمش چیه؟ قطعا این معامله درسته دیگه، هیچ مشکل، وکیله دیگه، معاملش صحیح، هیچ حرفی نداره. نه اذن باشه نه اجازه ملحق بشود، نه اذن باشد نه اجازه، یعنی مالک نه اذن داده بوده نه الان حاضر اجازه بده، حکم این چیه؟ قطعی روشن، حرفی درش نده. اما جایی که اذن نبوده ولی اجازه هست، اذن نبوده اما اجازه هست، میفرمان سر این مسئله ما داریم بحث میکنیم و ما مدعی هستیم که هیچ اشکالی نداره و صحیحه این بیع. خب لأن خلوه عن اذن المالک استدلال شد به عموم ادله بیع و عقود اهل الله البیع. سه تا اشکال میخوان جواب بدن. اشکال اول، لأن خلوه عن اذن المالک لا یوجب سلب اسم العقد والبیع عنه. جواب رو میگن، اشکالش روشن میشه دیگه. اشکال اینه که خب وقتی اذن مالک نیست، رضایت مالک نیست، به این بیع گفته نمیشود آقای شیخ انصاری که اهل الله البیع بیاد درستش بکنه، یعنی بیع نیستش که. میفرمان نه، لأن خلوه خالی بودن این بیع فضولی از اذن مالک در لحظه عقد موجب نمیشود سلب کردن اسم و عنوان عقد را و عنوان بیع را از این کاری که فضول انجام داده انهو. ما همچنان به این میگیم بیع فضولی، عرف بهش میگه بیع.
اشکال دوم و جوابش وشترات و ترتب الاثر بر رضا و توقفه علیه ایزن لا مجال لانکاره. اشکال دوم این بودش که رضایت رکن عقده، خب در لحظه عقد این رکن نبوده، پس معامله باید باطل باشه. شیخ میفرمان که وشترات و ترتب الاثر بر رضا، این شرط بودن ترتب اثر به سبب رضایت، یعنی بعد رضایت باشه که آثار بیع رو مترتب کنیم، این شرط است، رضایت شرط است. و توقف الاثر علی الرضا، اثر بر بیع یعنی صحت بیع، جابجا شدن پول و کالا زمانیه که رضایت باشه. این لا مجال لانکاره، ولی اینو ما قبول داریم، رکنه قبول داره، ولی کی گفته که حتما حین العقد باید این رکن محقق باشه، بعدن زمینه بشه، چه اشکالی داره؟ اشکال سوم، فلم یبقى الکلام الا فی اشتراط سبق الاذن. فقط اون چیزی که اشکال سوم این هستش که نکته و کلام آخر اینه که فی اشتراط سبق الاذن، ممکنه کسی بگه آقا شما که قبول دارید رضایت رکن عقده، این رضایت به عنوان اذن باید سبقت بگیرد، قبل از بی باید باشه، نه اینکه بعدن بیاد اجازه بده، لحظه بی باید باشه. اینو میفرمان جواب این اشکال اینه که لا حیث و لا دلیل علیه، دلیلی وجود نداره. به چه دلیل؟ شما میگید حتما لحظه عقد بر رضایت باشه، چه اشکال داره؟ بعدن زمینه میشود. فمقتضی الاطلاقات عدمه، ما دلیلی نداریم بر این که لحظه عقد حتما باید رضایت باشه، شک داریم، چه کار بکنیم؟ فمقتضی الاطلاقات عدم و میریم سراغ اصالت العموم، اصالت الاطلاق، میگیم احل الله البیع به عنوان یک دلیل عام شاملش میشود، میگه صحیحه و درست. و مرجع ذلک کله الى عموم حل البیع و وجوب الوفاء بالعقد. میفرماین مرجع همه این حرفا، اون سه قسمی که روی تخته نوشتم مال این تیکه از عبارته، مرجع همه این حرفا به این برمیگردد که حل بی عام است، وجوب وفاء به عقد که اوفو بالعقود میگوید عام است، خرج من حل، یعنی رو تخته رو نگاه بکنید، این سه قسمی که نوشتیم احل الله به شامه همه اینها میشود، منتها دو تا قسمش خارج میشود. خرج من حل آری، خارج شده است از این عموم، آری یعنی فاقده ان الاذن و الاجازه معن، اون معامله ای که نه اذن داشته باشه نه اجازه داشته باشه، اذن قبلی اجازه بعدی هیچ کدوم نباشه، خب خودتون هم جواب دادید که این قطعا خارجه و صحیح نیست، حلال نیست. ولم یعلم خروج ما فقط الاذن و لحقه الاجاره، اون حالتی که اذن سابق نبوده ولی اجازه بعدی میاد ملحق میشه، خب نمیدانیم چه کار بکنیم، تمسک به عام میکنیم. حالا مطالب همچنان ادامه داره، استدلال ها و فعلا در حد طرح بحث دارن، ممکنه سوالاتی شبهاتی به ذهنتون بیاد تمسک به عام در شبهه مساقی، یکی دیگه حالا باشه انشالله یک شنبه بحث رو ادامه میدیم. شنبه هم به جهت ایام البیز و هم به جهت رحلت حضرت زینب سلام الله علیها سوال میکردم، میگفتن که دو روز تعطیل هست، لذا یک شنبه خدمتتون هستن. یکی دو تا نکته رو به مناسبت میلاد با سعادت مولا الموحدین یعصوب الدین قائد و غر المحجلین آقا و مولامون امیر المؤمنین علیه السلام و اینکه در آستانه ایام البیز هم هستیم، دو تا نکته رو خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم. نکته اول در رابطه با عظمت شخصیت امیر المؤمنین، خب فضیلتها و نکات مختلفی رو شنیدید و چه بسا خودتون هم برای مردم و مستمعینتون در ایام تبلیغ بیان کرده باشید. یکی از وجوه و شکلها و گونه های عظمت شخصیت حضرت که کمتر بهش توجه شده، این یک جریان تاریخی هست که خب شما اطلاع دارید یک سری از کارها در زمان حیات آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام شد، یک سری از بدعتها، یک سری از رسوم باقی مانده از زمان جاهلیت، اینها ریشه کن شد و کسی نمیتوانست این کار رو انجام بده الا امیرالمؤمنین. در زمان حیات پیامبر رو دارم عرض میکنم، به دستور پیامبر امیرالمؤمنین بعضی از کارها رو انجام دادن که غیر حضرت نمیتونست با اون فرهنگ عمیق و جا افتاده و منحط جاهلی تقابل بکنه، جلوش وایسه. خب یکی از نمونه ها در رابطه با خود پیامبر جریان ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش که این ازدواج به نص صریح آیات قرآن که میگه زید پسرخوانده حضرت بود. در جاهلیت عرب نگاهشون به پسرخوانده این بود که خب پسر فرد هست، لذا اگر این پسرخوانده از دنیا میرفت و زنش بیوه میشد میگفتن این آقا که به پسرخواندگی گرفته اون فرد رو حق نداره با این خانم ازدواج کنه، این دیگه در عروسش هست. ازدواج با عروس رو خیلی خب در اسلام هم که حرامه، چون عروس حلال ابدی میشه دیگه، لذا ازدواج با او حرام خواهد بود. نگاهشون در جاهلیت این بود و اسلام میخواست این فرهنگ رو ریشه‌کن کنه. هیچ کسی نمیتوانست این کار رو بکنه الا شخص اول اسلام که پیامبر باشه. زید طلاق داد زینب رو و پیامبر با زینب ازدواج کردن. زید پسرخوانده حضرت بود، با زن پسرخوانده خودشون ازدواج کردن پیامبر، و فقط در این صورت بود که اون فرهنگ جا افتاده جاهلی رو میتونستن ریشه کنش بکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام هم نمونه ای دارن. اون نمونه هم این هست که در نهج البلاغه هم یه خطبه ای دارن. حضرت در خطبه معروفی میگه قاله بعد تلاوته الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. شنیدید هم این آیات سوره تکاثر و روایات دیگه و جریانات تاریخی که قبائل عرب در جاهلیت و قبل اسلام یه فخر فروشی های خاصی نسبت به همدیگه داشتن. گاهی وقتا به تعداد ذکور به همدیگه فخر می فروختن، گاهی وقتا به تعداد بزرگان و علمایشون، گاهی وقتا به تعداد شعرائشون، گاهی وقتا به تعداد جنگ هایی که انجام داده بودن، گاهی وقتا به تعداد پیروزی هایی که در جنگ ها، یه تفاخرهای جاهلی که هیچ منشأ عقلایی نداره این فخر فروشی ها. یکی از اون فخر فروشی ها قرآن میگه دیگه اینا اینقدر در این فرهنگ منحط و غیر عقلایی زیاده روی کردن که کار رسید به تفاخر به قبور. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، به کثرت قبور و مقابر هم شروع کردن به فخر فروشی، که از حال جهات مختلفی داره. یکی از جهاتش میخواستن بگن آقا آمار و تعداد نفوس قبیله ما بیش از قبیله شماست. خب اینجا مرده ها رو میشمردن، حتی زرتم المقابر. بعد این فرهنگ همینطور پررنگ شد، بیشتر بها دادن بهش، تا جایی که میرفتن زیارت قبور و در رفتن به زیارت قبور یک سنگی هر کسی میرفت به زیارت یک سنگ همراهش میبرد رو قبر میذاشت. جواد علی توی المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، کتاب مفصلی حدود 20 جلد هست که در دسترس هم هست توی اینترنت و نرم افزارا میتونید استفاده بکنید، میگه که ان من عادات الجاهلیین رجم القبور ای وضع احجار فوقها و ذالک علی سبیل تقدیر و تعظیم للمیت فاذا زار قریب او صدیق. میگه وقتی یک خیشاوند یا یک رفیقی میرفت سر قبر رفیق یا خیشاوند خودش، یه سنگی میبرد روی اون میذاشت. بعد خب هرچی تعداد زائرین بیشتر میشد این سنگ ها تجمیع میشد دیگه، حجم زیادی از سنگ روی یک قبری که مثلا بزرگ خاندان بوده، این نشون میداد چقدر اهمیت داره در بین افراد و اینکه افراد زیادی اومدن به زیارت این قبر. چرا؟ چون سنگهای روی این قبر بیشتر، این یعنی تا این حد انحطاط که افتخار میکردن به حجم زیاد سنگهای روی یک قبر. بزرگ خاندان ما سنگهای روی قبرش بیشتر از مثلا بزرگ خاندان قبیله شماست. خب این تفاخرها هم چون علامر زمان در طول سالهای متمادی اتفاق افتاده بود، کاملا ریشه دار بود و مبارزه با ریشه همیشه سخت‌تر است از مبارزه با شاخ و برگ یک فرهنگ. خب حالا پیامبر میخوان، اسلام میخواد این فرهنگ غلط رو ریشه کن بکنه. روایت داریم امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان بعثنی رسول الله فی هدم القبور. پیامبر من رو فرستادن، مأموریت دادن به من که قبور رو از بین ببرم. هدم قبور با این توضیحاتی که دادم این روایت معناش روشن میشه. پیامبر امیرالمومنین نفرستن اون قبور مردم رو خراب بکنه که مثلا نقش قبر بکنه از بین، نه، فی هدم القبور با این توضیحاتی که دادم کاملا روشنه که این فرهنگ رو حضرت و بعد حضرت افتخارم میکنن. کاری نبوده که از دیگران بر بیاد، اونایی که توی جنگ که هیچی، توی خواب در خانه خودش هم اگر خواب جنگ میدید نقل میکنن در تاریخ که اون ستا گاهی وقتا رفتارهایی که ازشون نقل شده خواب جنگ میدید در خونه خودش فرار میکن. خب از این آدم ها که بر نمیومد یه همچین کارهایی. این یکی از وجوه عظمت شخصیت حضرت هست که حضرت رفتن با تمام جرأت تخریب کردن این قبور رو و کسی جرأت نکرد تقابل بکنه با امیرالمؤمنین و خب ریشه‌کن شد این قضیه. یک نکته دیگر رو هم به مناسبت میلاد حضرت عرض بکنم. بارها گفتم، حالا سالیان قبل مقید بودم بگم، هر سال خدمت دوستان عرض میکنم که ما حالا مباحث فقهی اصولی، خب اینا در جای خودش لازم و باید انسان زحمت هم بکشه خوب کار بکنه، اما یکی از مباحثی که ما همه طلبه ها، یعنی نمیتونه طلبه بگه آقا من رشته روانشناسی علاقه دارم، او یکی بگه اقتصاد علاقه دارم، یکی جامعه شناسی علاقه دارم، یکی تفسیر علاقه دارم، مباحث کلامی و مخصوصا مباحث امامت مباحثی نیست که طلبه از زیرش لااقل در حد اطلاعات عمومی شانه خالی بکنه. سوالات مردم رو بعد پاسخگو باشیم در حد بالاخره این سوالات مطرح در فضای مجازی و غیر مجازی. وقت بذارید دوستان برای مباحثه کردن کتاب المراجعات که کتاب مناظره ای بین عالم شیعه و سنی هست، مرحوم شرف الدین به عنوان عالم شیعه که حدود 110 تا نامه نگاری بین این دو بزرگوار هست، حالت مناظره ای داره، اطلاعات بسیار مفیدی داره. مباحثه بکنید این کتاب رو. بعد از این کتاب، کتاب دلائل الصدق محمد حسن مظفر رحمت الله علیه، داداش مرحوم مظفر محمد رضا مظفر، قسمت امامتش رو، حالا با این چاپای جدید 8 جلد دلائل الصدق لنهج الحق، قسمت امامتش جلد 4ش هست، اون رو مباحثه بکنید. القدیر رو حتما وقت بذارید، یک دور القدیر رو مطالعه بکنید و خلاصه اون رو مباحثه بکنید. نمیگم 10 جلد القدیر رو بشین در پای بسم الله مباحثه بکنید، اما خلاصه گیری بکنید مطالب مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف رو و اون خلاصه رو، جاهایی که مباحث علمی داره اونا رو به بحث بذارید، به استدلال بذارید، بتونید دفاع بکنید، تو ذهنتون جا بیفته. خب این مناسبت ها هم تلنگری است، بهانه ای است که انسان بیشتر توجه کنه به این قضیه. نکته دوم در رابطه با ایام البیض که خب حالا عظمت ایام البیض، البته در هر ماه قمری 13 14 15ش ایام البیض هست و اون اعمال خاص خودشو داره، اما ایام البیض ماه رجب عظمت دیگری داره، چون ماه رجب یک عظمتی نسبت به سایر شهور داره. این رو هم انشالله غافل نشویم از تهجد، از روزه، از حالا دوستانی که موفق بر اعتکاف بودن، اگرم موفق بر اعتکاف نبودیم لااقل توجه قلبی و هر مقداری که ازمون برمیاد این فرصت رو از دست ندیم، که فرصت مغتنمی هست و از دست دادنش باعث حسرت خواهد شد در یوم الحسره. انشاءالله که خداوند متعال توفیق بده از کسانی قرار بگیریم که بهره و توشه فراوانی از ماه رجب برداشتن و در ندای عین الرجبیون در قیامت سربلند باشیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
Allah'a emanet.